سیری در تاریخ معاصر تقدیم به شما شنوندگان خوب رادیو ایران.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر رو گوش می‌کنید از شما سپاسگزاریم. در این برنامه هم به اتفاق میهمان برنامه درباره فرازهایی از تاریخ انقلاب گفتگو می‌کنیم. وقتتون بخیر. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و همونطور که گفتم در فرصت پیش رو نگاهی گذرا خواهیم داشت به فرازهای از تاریخ انقلاب در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی ایران. دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر و کارشناس تاریخ معاصر، میهمان ما هستند و به اتفاق ایشون در این باره صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت هست.
متشکر. خب، اولین مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ماه سال 1359 با پیام امام کار خودش را آغاز کرد. در گذشته هم اشاره کردیم و در تاریخ انقلاب ثبت شده که حالا این گرایش و آرایش مجلس چگونه بود. در مورد رئیس جمهوری هم که قبل از انتخابات مجلس انتخاب شده بود، یعنی ابوالحسن بنی صدر، هم صحبت کردیم و چگونگی به قدرت رسیدن او. و صحبتمون به اینجا که رسید، خب زمان پخش برنامه قبلی به پایان آمد و ادامه صحبت‌ها رو موکول کردیم به این برنامه. آیا دکتر میردار، مجلس اول، خب یه اشارات کوتاهی کردیم در گذشته، در حدود 80 شاید تا 90 درصدش کسانی بودن که پیرو خط امام بودن. به معنی واقعی رو عرض میکنم، حالا بحث اصطلاحات رایج نیست. خب حزب جمهوری اسلامی هم متشکل از کسانی بود که اینها شاگردان امام بودن و کسانی بود که در جریان مبارزه علیه رژیم شاه جانفشانی کرده بودند و به هر حال اینها استوانه های انقلاب بودند. تمهید مقدمات شد، انتخابات برگزار شد، کسانی انتخاب شدند که طرفدار حزب جمهوری اسلامی بودند و
طرفدار جمهوری اسلامی، حزب نگیم آقای.
بله دیارا، حزبم نگیم. عرض میکنم که با این آرایش شکل گرفت و شروع به کار کرد. قاعدتا اولین کاری که باید میکرد، حالا بعد از اون آیین‌نامه های داخلی و هیئت رئیس موقت و اینها، این بود که به نخست وزیر انتخابی ابوالحسن بنی صدر رأی اعتماد بده. از همینجا شروع کنیم.
حالا بگه تمهیدات دیگه دارم خدمت عرض.
حالا تمهیداتش هم شما بفهم.
خب مجلس اول در هفتم خرداد با پیام امام آغاز شد. امام در این در واقع پیام گذشته مجالس رو مرور میکنه و از اون توقعی که از مجلس شورای اسلامی در تراز جمهوری اسلامی هست بیان میکنه. خب نماینده ها هم اونها که انتخاب شده بودن، ویژگی هایی که داشتن آقای درویش که متاسفانه در مجالس بعدی کم رنگ تر شد، یکی از این ویژگی ها ساده زیستی، همراه با مردم، مردمی بودن، به زور و قدرت و تزویر هیچ نوع وابستگی نداشتن، این شاخصه مجلس اوله.
شاخصه نمایندگان مجلس اول.
و از اون ورم مردمی بودن که مورد تأکید هم به اصطلاح جریان انقلاب بوده، هم امام بوده، هم مجموع کسانی که از میان مردم برخواستن. آقای درویش، اگر من خواستگاه نمایندگان مجلس اول براتون بگم شاید زمان طولانی باشه.
حالا یکی دو مورد رو به صورت مصداقی اگر اشاره
مثلا تو حالت تطبیقی هم خوابه بود. مثلا شما الان نمایندگان مثلا مجلس شورای ملی دوره 24 در نظر بگیرید، آخرین دوره پهلوی مثلا، اینا ببینید که کسانی که انتخاب شدن کسانی هستن که به جریان ثروت و قدرت وابستگی دارن.
بله.
اما نمایندگان مجلس دور اول معلم بوده یا کارگر بوده، اینقدر تو محیط اجتماعی خودش تونسته با مردم ارتباط بگیره، مشکلات مردم رو، همزیستی با مردم رو که مردمش اعتماد کردن، یه معلم سر کلاس بوده، اومده توی شهر خودش، تو محل خودش، منطقه خودش، در خودش یه توانایی دیده، اومده مردمش اعتماد کردن. یعنی با همون روی معلمی
در یک مقیاس بزرگتر آقای دکتر میردار میتونیم شهید رجایی رو نام ببریم.
حالا اون اتفاقا
حالا
من اون رو به هم برسیم به بحث نخست وزیر، قطعا این رو
نه منظورم این است که این زائقه در مردم و در مسئولین وجود داشت،
این دو طرفه بود، هم مردم این جریان ها رو میپسندیدن، این نوع آدم ها رو پشتیبانی میکردن، همون کسی که در مورد اقبالشان بود میگه من باید خود منو با مردم تطبیق بدم، با مردم هماهنگ بکنم، چون ما یعنی این ویژگی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مردم گراییشه، اگر این رو از ما بگیرند آقای درویش در واقع جمهوری اسلامی دیگه نخواهد بود، جمهوری اسلامی که مردم در اون نقش نداشته باشن، ایفای نقش نکنن، دیگه اون جمهوری اسلامی هیچی دیگه هستش. خب این مجلس بنابراین شکل گرفت و نهایتاً آقای هاشمی رفسنجانی شد مهم رئیس مجلس. خب
آقای هاشمی از تهران نماینده شدن؟
بله آقای هاشمی از مجلس بازرگان. خدمتتون عرض کنم که چهره‌هایی که حالا تو مجلس اول حضور داشتم، دو قانون اساسی طراحی شده که باید رئیس جمهور
بله
بره در مجلس سوگند یاد بکنه،
تحلیف،
مراسم تحلیف، در واقع هم به اصطلاح شورالی قضایی و مقطع بود، رئیس دیوان عالی کشور همین رو باید در
با حضور اینا در من حضور نمایندگان مجلس سوگند بخونه،
سوگند یاد بکنه. خب این مراسم برگزار شد. خب آقای بنی صدر رفت در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد بکنه که یک، وفادار به قانون اساسی باشه، وفادار به اسلام باشه و خدمتتون عرض کنم که خودش رو وقف خدمت به جمهوری اسلامی و مردم بکنه. این در واقع خلاصه
سوگندنامه. اون سوگندنامه در قانون اساسی آمده،
بله تصریح شده،
یعنی یک متن ثابت
هست که باید هم رئیس دیوان عالی کشور حضور داشته باشه،
رئیس مجلس،
رئیس جمهور و نماینده های در برابر نماینده های ملت. به قسم
این مراسم تحلیف به عنوان اولین واقعه مهم در مجلس اول برگزار شد. خب خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده که هنوز هم برنامه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. به اتفاق دکتر مرتضی میردار، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر، داریم درباره مجلس اول صحبت میکنیم، اولین مجلس نمایندگان مردم که در جمهوری اسلامی ایران کار خودش رو در هفتم خرداد ماه سال 1359 آغاز کرد و شاید اولین اتفاق بسیار مهمی که افتاد در این مجلس مراسم تحلیف رئیس جمهور بود. خب آقای دکتر، رئیس جمهور مراسم تحلیف رو به جا آورد، در واقع سوگند خورد. بله. و به هر حال دیگه تقریبا از این به بعد به نظر میرسه که آیین‌نامه‌های داخلی هم کم و بیش دیگه حالا تصویب شده بود و کم کم روند بله معموله.
حالا یه نکته دیگه هم هستش، حالا معمولا چون مجلس شورای اسلامی رأی اعتبارنامه ها رو هست، اینم باز توی تاریخ مجلس شورای اسلامی هست که از گذشته بوده.
خیلی یه مدار توضیح هم بدید
با بین معنا که حالا مثلا نماینده ها از بعد نظارتی که فیلترهای مختلف رد میشن، ممکنه که یه جایی قفلت صورت گرفته باشه. وقتی میاد بسیار هر اعتبار هر نماینده باید بیاد در مجلس مطرح بشه، نماینده ها به اون اعتبار نامه رأی بدن
و در اون صورت دیگه اون نماینده رسمی خواهد شد. یعنی یک فیلتریست که
نظارت در واقع نظارت همگانی.
این البته سازوکار در قانون هم به تصریح آمده
اومده. حالا بعد که اعتبار نامه نماینده ها مطرح میشه و قراره که هر کسی اعتراضی داره به اعتبار نامه رد میشه، یکی از کسانی که توی مقطع اعتبارنامش رد شد و جالبه شهید دادمان بود.
بله.
نماینده تبریز.
تبریز.
اینم حالا اگه ورود پیدا کنیم که بعضی موقع آدم میبینه که حالا جریان‌هایی که میان رو و اتفاقایی میفته و میبینیم که به راحتی مثلا یه خبط بزرگ اینجوری میشه.
خب حالا که اشاره کردید رد شدن اعتبارنامه ایشون تصادفی بود یا اینکه نه جریان سازی شده بود؟
حالا اون چیزی که به نظرم یه جریانی اومده بود که قشنگ فضا سازی
در اصل رد شدن ایشون از مجلس خارج شد.
بله بله.
این اولین نفری بود که در تاریخ جمهوری اسلامی از مجلس خارج شد.
اولین نفرشون اولین نفرشون.
بله دیگه مجلس بله. اول بود.
حالا خب وقتی دیگه حالا توی روند اعتبارنامه ها میایم و مجلس نهایت اینو نظارتیه دیگه حالا در حس اتفاق میفته. خب بعد بنابراین مرحله بعدی که مجلس شورای اسلامی قرار وارد بشه انتخاب نخست وزیر هست. چرا؟ تو در قانون اساسی اون مقطعی که ما داریم صحبت میکنیم نظام ریاستی رئیس جمهور قرار نخست وزیر انتخاب بکنه، نخست وزیر وزرا رو انتخاب بکنه، وزرا رو معرفی کنه به خدمت مجلس، مجلس رأی اعتماد بهش.
خود نخست وزیرم رأی اعتماد می‌خواست.
بله خود نخست وزیرم رأی اعتماد. خب توی این مقطع اولین چیزی که مد نظر و توجه همه رو به خودش معطوف کرده این که خب آیه ابوالحسن بنی صدر با اون خصلت‌های روحی و اندیشی قرار نخست وزیر انتخاب و گزینه‌ها و گمان زنی‌هایی که اتفاق افتاده تقریبا آقای درویش 13 نفر این مکتب عنوان نخست وزیر گمان زنی میشه و مطرح میشه.
الان یادتونه آقای دکتر چند نفر از اون 13 نفر؟
بله خب آقای حسن حبیبی، مرحوم حسن حبیبی، مرحوم صادق خلخالی، سید کاظم بجنوردی، سید مصطفی میر سلیم، احمد سلامتیان. این چهره هایی که مرحوم شهید رجایی، این از این مثلا 13 نفر، این هایی که الان تو ذهنم هست اینایی.
خب حالا در چنین مواقعی معمولا رئیس جمهور میاد و قبل از اینکه نخست وزیر رو معرفی کنه با نمایندگان مجلس رایزنی میکنه
دقیقا. یه هیئتی که هم انتخاب شد یه هیئتی انتخاب کردن که ما بیاییم کسانی رو که در معرض این هستن که بتونن در مجلس رأی اعتماد بگیرن.
از طرف چه کسی انتخاب شد؟
خب یه هیئتی از طرف مجلس و رئیس جمهور
مشترک
انتخاب شد
که به تفاهمی برسن.
که توی هیئت آیه بنی صدر دو تا نماینده داشت. یکی جالبه که از طرف گفتن که حضرت امام، بعد حضرت امام فرمودن نه ما کسی نماینده توی قسمت نداریم و نهایت اون تو چارچوب مردم سالاری کار جلو بره. اما از طرف آقای ابوالحسن بنی صدر آقای جلالی نماینده نیشابور بود که ایشون به عنوان نماینده آقای بنی صدر انتخاب شد در این هیئت.
بله.
خب این هیئت اومدن
چهار از طرف مجلس.
خب از طرف مجلس هم خدمتتون عرض کنم که آقای باهنر انتخاب شده بود مقام معظم رهبری به عنوان نماینده انتخاب شد. ابوالحسن بنی صدر گفت که نه اینا چون حزبی هستن من اینا رو قبول نمی‌کنم. آقای باهنر خب اینا رو بعد آیت الله یزدی اینها مجموعه یه هیئت 5-6 نفری
در اصل اون هیئت تشکیل شد. خب تا اینجا رسیدیم که یک هیئتی تشکیل شد برای اینکه
شاخص تعریف کنه.
یه تألیفی بشه بین قلوب مجلس و رئیس جمهور.
بعد این هیئت که در واقع مشخص شد، خب آوردن که در واقع آقای بنی صدر یه نامی که به مجلس نوشت و آیت الله یزدی هم در مجلس این نامه را خوند. شرایطی چون یک جوان بودن، نخست وزیر باید جوان باشه.
این نظر بنی صدر بود؟
بله این در واقع نظر هیئت. دو اینکه مثلا دارای مدیریت باشه، توانای اداره کشور، سابقه
زائقه مدیریت.
همش دیگه، هم سابقه هم زائقه دیگه، دو تایشون. اعتقاد به قانون اساسی داشته باشه، به احزاب و گروه ها وابستگی نداشته باشه، مستقل باشه. بعد از اون ور با رئیس جمهور هماهنگ باشه بتونه کار کنه. این در واقع خلاصه اون شرایطی بود که این هیئت مورد بررسی قرار داد.
یعنی طرفین در
این چارچوب توافق
کردن که رئیس جمهوری که انتخاب میشه حائز این شرایط باشه.
حالا این شرایط وقتی احسا کردن، خب این شرایط قراره با افراد تطبیق داده بشه. این افرادی خدمت عرض کنم که نهایت یعنی کسانی که حالا تو این رد برگشته ها و رفت و آمد ها اتفاق افتاد، مرحوم شهید رجایی بود که مجلس اعلام کرد که رجایی در واقع یک پذیرش عمومی در مجلس وجود داره و اینجا بود که مثلا آقای بنی صدر خدمت نسبت به آقای رجایی کم لطفی هایی کرد. حالا اینم شما بگم که شما میگین چرا بی کم لطفی کرد. شما وقتی که عنوان رئیس جمهور یا یه هر مسئولیتی که در از ناحیه مردم، آدم باید خیلی از خودخواهی ها، هوس ها، خواسته های شخصیش رو زیر پا بذاره. آن چیزی که باید رئیس جمهور توی مرحله بهش فکر بکنه و با مثلا تعقل داشته باشه منافع مردم و منافع ملت.
و شما معتقدید که در آن زمان رئیس جمهور این مقوله رو در نظر نگرفت.
بله. بسیار. من باورم اینه.
خب حالا این خودش، هرچند که این قضایا به تاریخ پیوسته، ولی ما هم داریم تاریخ رو نگاه میکنیم. به نظر مقوله مهمی که اگر ما حالا فرصتی داشتیم در آینده در حد فرصتی که داریم به اون بپردازیم، به خاطر اینکه خیلی از گرایش ها، خیلی از بایت ها، خیلی از نبایت ها، خیلی از حقیقت ها، خیلی از دروغ ها با همین کاوش ها در واقع مشخص میشه. به حال زمان پخش برنامه‌مون امروز به پایان رسیده. من متشکرم از جناب علی آقای دکتر میدار و به اتفاق جناب علی با شنوندگان عزیزمون خداحافظ میکنم.
خدمت شما هستیم.
شما و درود فراوان بر شنوندگان ارجمند و عالی مقاممون. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
Thank you. صدا با پرنده ها روبه ها کجا پر بزن گرده کن از آشین به ستاره ها سر بزن از آسمون ها که رفشونی
زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. بله، هر آنچه که از جانب خداوند باشه برای ما بندگان هدیه ایست ارزشمند و یکی از هدیه های با ارزش الهی برای ما همین بارش برف و بارانه که باید قدردان این نعمت بی‌دریغ خداوند باشه. اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:16. التماس دعا.
برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به دلیری از دلاوران خطه ساوه، شهید الیاس کاظمی، قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب.
به نام دانای مانای توانا، رحمان و رحیم دو دنیا، خالق و رازق ما بنده ها. این مجال برنامه به افق آفتاب را چون همیشه با دعای سفارش شده زنده‌یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اقننی به حلال کن حرامک و به فضل که امن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو. نزدیک ظهر که میشه، خورشید مهربانانه تر میتابه. گرمای تابش خورشید دوستان شنونده نشان است. تلنگریه برای این نکته که وقت راز و نیاز نزدیکه. سلام ما رو در آستانه لحظه های نورانی و مبارک بانگ نماز در نیم روز تهران بپذیرید. هنگام بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 12:16 خواهد بود. نگاهی دیگر.